الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایات متعددی دلالت میکرد بر اینکه فقیر میشود به او زکات داد ولو بیش از معونه سنه، حتی تقنیه، در حدی که غنا حاصل بشود. چهار روایت عنوان غنا داشت، دو روایت دلالت می کرد بر عدم محدودیت به خرج سنه ولی عنوان خاصی نداشت. روایات تقنیه حد معین می کرد اما حد وسیع. در مورد دلالت این روایات توضیح دادیم. این احتمالم که بگیم تقنیه به معنای تقنیه شرعیه و یرجع به همون معونه سنه ظاهراً موجبی نداره، برای اینکه غنا اصطلاح خاصی در معنای شرعی نبوده است و به این معنا لم یستعمل در کلمات. بله، اینا چیزاییست که بعدن فقها در تعبیراتشون آمده و از این جهت ظاهر تعبیر این است که همون معنای عرفی مورد بحث و گفتگو و بیان امامه که حتی تقنیه در رابطه با اینا. پس این روایات تام دلاله است و این نمل کلام که آیا معارضی دارد یا ندارد، معارضاتش رو اشاره کردن. سه روایت شمرده شد به عنوان معارض، اونا رو هم دیروز نگاه کردیم که نه، اینا هم تعارضی ندارد و اصلا اینا در مقام بیان حد نیست بلکه بر مقام بیان مطلب دیگری فی مورده که اونم محبول علل استحباب، پس حد خاصی ازش استفاده نمی شود. فیبقا روایات اول بلا معارض و مورد استناد فلا بد من القول به. مرحوم آقای حکیم اولش رو این روایات اشکار کرد ولی بعدن برگشت نسبت به این مطلب الا ان یدعا انجبار المرسل او یعتمد علل اجماع و همچنین به اطلاق ادله و این که این روایات وارد در مقام تحدید نیست، روایات دسته اخیر و چنین نتیجه گیری میکنه. تعبیر مرحوم آقای حکیم، حالا بعد این که وقتی در مطالعه گم نشید، تعبیرشون این است در عبارت آخر: بناءً عدم صلاحیت نصوص الاول لتقییدها، اطلاق ادله اعطاء زکات یشمل پرداخت بیش از معونه سنه را، و این روایات اخیرم که حالا تهدید به سنه، نه اینا دلالتی بر این مطلب ندارد. نصوص الاول مقصودش این سه روایت اخیره. چیزی که از در عبارت مرحوم آقای حکیم، چون اون روایت مستدل به ها حتی تقنیه اینا مفصل ذکر شده، بعد وقتی سراغ این معارضات آمدن، چون این معارضات قبلا بحث شده بوده به عنوان دیگری نقل شده بوده، همینطور اشاره کردن صحیح معاویه ابن وهب و خبر الغنوی و روایت چنین سماع و موثق سماعه، اینو با اشاره گفتن ولی نقلش قبلا بوده، لذا تعبیر میکنن نصوص الاول، نصوص اولیه. اولیا مقصود ایناست، اینایی که الان در این بحث، در بحث و گفتگوی ما دومن ذکر شد به اصطلاح. این یه وقتی تردید نشه تو این عبارت که مشکل برای مطالعتون ایجاد بکنه. در این هر حال مرحوم آقای حکیم اینجور استنتاج میکنن و درستم هست به نظر که حالا مرحوم آقای حکیم حالا آخرش بازم تکیه میکنه که اون نصوص اولی دلالت ندارد، میگیم نه، اون نصوص دسته اول هم دلالتش داله و تکمیل. پس مسئله واضحتون و بعضی از بزرگان تعجب میکنن مرحوم آقای حاج آقا رضا وقتی نتیجه گیری میکند میفرماید و یتوجه علی جمیع ما ذکر انه لا ينبغي لا ينبغي الالتفات الى شيء من مثل هذه الاشارات الغير البالغه مرتبه الدلاله في مقابل المعتبره المستفيزه. این آخریا چون تعبیر میکنه اشاراتون، یعنی دلالت نداره اگر باشه فی الجمله اشاراتون، در حالی که اون نصوص اول 4 تا روایت 6 تا روایت مستفیزتون فی در مقابل نصوص مستفیزه معتبره، ولو سلم دلالتها علی المدعا فقایتها الظهور الغیر نافذ غیر ناهز مكافأة تلك الأخبار التي كادت تكون صريحة في جواز دفع الزائد عن مؤونته. با این تأکید ایشون حالا اظهار تعجب کردن از این بیان های حاج آقا رضا و چنین، نه لیس فی محله. این بزرگواری که عرض میکنیم و اشاره میکنیم استعجاب میکنن از حرف مرحوم آقای حاج آقا رضا، مستندن به اینکه روایات زیادی داریم الدال علی ان الله تعالی فرض للفقراء فی اموال الاغنیا ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم. روایات میگه به قدر اونا هست، در حالی که آقا شما اگر بیاید بگید حتی تغنیه هم مراتب اعلای تغنیه، این دیگه یسعهم نیست، این زکات به این مقدار نمیرسه، به همه فقرا رو تأمین نمی کنه. از یستفاد منها انه تعالی لم یجعل لهم ازید من مقدار حاجتهم، به همون مقدار حاجت براشون زکات قرار داده، حاجت و الا اگر اون چنون بود ولو فرز جواز و اعطاء الف قنطار مثلا لفقیر واحد و عدم المحدودیه فی جانب الکسرت اصلا لم یکن المجعول به حسب تشریع به نحو یسع و جمیع الفقرا فیجب، ولو ظهور اولیه غنا غنای عرفیست، فیجب حمل الغنا علی الشرعی لل عرفی المقول بالتشکیک حتی یشمل الف قنطار من الذهب مثلا کما مر من السرای، ولو سلم فیهمل علی الغنا جنب معنی الاکتفا لا به معنی الیسار الذی له مراتب فوق حد الاحسان. میبینیم استعجاب ایشون و استنکار این چنینی همش مبنی جون بر اون نکته‌ای که دیروز تذکر دادیم و اون این که اگر گفتیم حتی تغنیه له مراتب ولی اطلاق یشمل و جمیع مراتبه، یعنی به هر مقدار، و اگر به هر مقدار شد که این مبلغ‌های وضع شده و یک دهم و چنین و چنان، اینا کافی نیست برای این به هر مقدار. در اینجا دیروز فی الجمله اشاره کردیم نه، اولا به هر مقدار نیست، اگر روایت میگه حتی تغنیه به محض اینکه به اولین مرحله غنا برسد حاصل شده غایت دیگه، بعدش اجازه نداره. حالا اون مرحله اولش غنای کمترین مرحله چیه؟ لعله همون کفایته، به مقداری که برای خرجش کافی باشه، البته نه خرج سال واحد، خرجش در تمام عمر به این مقدار کافی باشه، خلو کافی باشه بسنده کنه به این مقدار، اما اینی که جمله ای رو که مکرر تو بیان ایشون تو سر ما میزنن، الف قنتار الف قنتار الف قنتار، نه چنین چیزی از روایات استفاده نمیشد که ما تو این گرفتاری گیر بکنیم. از کجا بگیم؟ اما دومی، اگر گفتیم نه حد غنا کفایت، یسار اولین حد یسار که همون کفایته به تعبیر خود ایشون، این میگه نمیرسه به همه فقرا، نمیرسه برای اونها، نمیتونه برای همهشون حد کفایت ایجاد بکنه. نه شما از کجا میگید؟
طبیعتا توی
یه سال، توی یه سال بله 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 یه سال. اگر الان امسالی که تازه قانون در آمده شروع بکنیم این رو نه، ولی وقتی این جریان داره هر سال به هر ساله، یه عده پارسال حد کفایت بهشون داده شد رفتن از فقر بیرون، یه عده امسال و همچنین به تدریج میمونه فقرا، واقعا اونایی که کار نمیتونن بکنن یا هر مقدار کار بکنن به اصطلاح کافی نیست، فقط اونا میمونه، یه عده محدود. قضیه این چنینی، البته رو فرض این که زکات همه هم داده بشود، همه زکاتشون رو بدن، روی فرض تشریع داریم حساب میکنیم، نه اینکه یه طرفش عام بگیریم یه طرفش خاصش کنیم، نه به این زکاتی که این مقداری که الان داده میشه نه. اما اگه این زکات آمد در یک مقیاس جهانی،
چون روی مقیاس جهانی هم یه امسال همه بیان در
نه نه در این اول گفته، این معناش این نیست یه امسال، این به تدریج اثر میگذاره. بله امسال نه، حالا بقیه فقرا به یک مقدار کمی بهشون رسید، همه نرسید، امسال از فقرای موجود 10% مکفی المعونه الی آخر عمر شدن، سال دیگه اینا فقیر نیستن، سال دیگه هم 10%، سال 10-12 سال که بگذره همه مکفی المعونه. تغییر چرا اینجا به اصلاح که قنیشون کرد؟ مقیاس جهانی هم درصد گفتم، نه صحبت چند تای ایران یا عراق، درصد کل جهان چقدر فقیر داریم مثلا. وقتی بنا شد مکفی البعونه بشن به حق عمر، تموم شد، امسال حسابش صاف شد، یه عده این چنین امسال شدن حسابشون صاف، سال دیگه میشن کمتر، سال دیگه میشن کمتر، میمونن ما بله میمونن یه عده کمی، بله اونا رو به مقدار در حدی که دارن میدن، در حدی که ندارن نمیدن. که حالا یه نکته دیگه اینجا اضافه کنیم در بحث بعد، چرا من الان به ایشون جواب، ببین شما حرف ایشون رو متوجه نشدی، اشکال ایشون رو گوش نکردی و جوابش هم گوش نکردی، مثلا بحث چی داریم؟ درصد کلی. در هر حال مسئله است در این قسمت، این استبعادات چیزایی است که مواریش دستمون نیست تا محاسبه کنیم. چجور میتونید محاسبه کنید اینا رو؟ نه اینا صرف استبعاده. بله از همین روایات کشف میکنیم واقعا اگر همه میدادن همه زکاتشون رو، لم یبق فقیرون،
اصلا کلن اگر قرار بود با زکات هیچ
نه، صدقات مستحبی برای زیادتیشه مشکلم نداره و جهات دیگه. به بنابراین این استبعادات جایی نداره. بله بقیه روایاتون اخرى که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بهش اشاره نکرده ولی قابل استدلال، مثلا شایدم از نظر دلالت و ظهور اقوای از روایات گذشته باشه ظهورم. سه روایت دیگه داریم که میشود به عنوان معارض بهش استدلال کرد. یک روایت عبدالرحمن ابن حجاج، روایت نهم باب 24 تیکه زیلش، فان الناس انما یؤتون من سنت الى السنه فللرجل ان یاخذ ما یکفی و یکفی عیاله من السنت الى السنه. بگیم بابا این روایت آمد صاف حد گذاشت روش. ما یکفی من السنت الى السنه، این روشن‌تر دلالتش از اون روایت گذشته. فللرجل ان یأخذ ما یکفی و یکفی عیاله من السنت الى السنه، تا یک سال خرج یک سالش از این سال تا اون سال. چجوره این روایت؟ این یک روایت. دیگر روایت علی ابن اسماعیل دغشی که سابقا هم به مناسبتی در همین بحثا گفتگو شد، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت یوم، یه کسی که خرج روزشو داره، خوراک، قوت، خوراک روزشو داره، میاد گدایی میکنه، ایهل له ان یسأل، اولا برای او حلاله که بیاد سوال کنه، و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل یهل له ان یقبله، اگر ها بدون سوال هم کسی خواست این چیزی بهش بده، برای او جایزه که بگیرد. این سوال و داد و ستد طبق روال و سیره اون زمان از زکات بوده، آیا میتونه از زکات تقاضا کنه؟ یا اگر کسی از زکات بهش داد میتونه مصرف کنه و قبول کنه؟ در حدی که خرج امروزشو داره، که نه مرتکز ذهن سائل اینه که اگر خرج امروز رو نداره دیگه نمیتونه سوال کنه. حالا چرا این مرتکز شده؟ بعد اشاره میکنه. امام در جواب فرمود قال یأخذ و عنده قوت شهره، بله بله میتونه بگیره حتی اگر خرج یه ماشی هم داره. امام بعد فرمود ما یکفیه لسنتهی من از زکات لأنها انما هی من سنت الى سنه. این روایت هفت باب هشت. چرا؟ این چی شو؟ حلال مناش اجزائه، اون حکم تکلیفش اینه که آیا اون نه اون این اشکالش از این نظر بود که لهو قوت سنه به قوت یومن، که نه از جد چیز نیست، مستحق نیست از این. اینم باز این تعبیر ما یکفیه لسنت ایمن از زکات لأنها انما یمن سنت الى سنه. روایت سوم، روایت سه باب 28 از ابواب المستحقین، مرسله حماد بن عیسی عن العبد الصالح. این روایت مرسله حماد بن عیسی روایت مفصلی است، مقدار زیادیش در باب خمس نقل شده، در مباحث گذشته از اول باب مستحقین الخمس کذا مکررن به مناسبت‌های مختلفی قطعاتی از این روایت مورد استشهاد قرار گرفته. قسمتی از همین روایت هم در باب خمس نقل نشده، مربوط به زکات، در باب زکات نقل شده، ولی در مجموع روایت طولانی است، روایت حماد بن عیسی طویله، یعنی روایت طویله، خود حماد بن عیسی معلوم نیست قد بلند بوده، روایتش طولانی است. یقسم بینهم، در مورد زکات، یقسم بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم، در اون سال غنی بشن، بی نیاز بشن، بلا زیغ ولا تقتیر، یستغنون بدون زیغ، بدون تقتیر و به اصطلاح دست بستگی، نه به طور عادی بشوند غنی در مورد امسال. فَإِنْ فَزُلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي، بعدم فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف الثمانیه علی قدر ما یقیم کل صنف منهم به قدر سنته، به اصناف مختلف به اندازه نیاز سالشون تقسیم میکرد. پس میبینیم تو این روایت هم قضیه سنه و یک سال موضوع قرار داده شده، روش تکیه شده، دخالت داده شده در حکم. و این یارز و با اون برداشتی که از اون روایت میکردیم، حتی تغنیه او به معنای غنای عرفی، یعنی غنای در طول عمر. این سه روایت رو چی کار کنیم؟ اینها خب یعد و معارضن با روایات سابق، اما ما عرض میکنیم نه، این روایات دلالتشون طور نیست که بتونه معارضه کنه با مسائل گذشته. اولا روایت عبدالرحمن یه صدری دارد که این صدرش در مقام این استدلال و گفتگو مقفول و نعم شده، عنایت بهش نکرده. اصلا این چه سوالی بود عبدالرحمن میکنه و امام چرا به این جواب کشیده شد؟ متن سوال خب در وسط های لغو شده. متن سوال اینه: قال سألته عن الزکات ما یأخذ من هر رجل، یادمی که حالا فرض کردیم مستحقه، چقدر میتونه از زکات بگیره؟ و قلت له، چنه این سوالی که میکنه منشأش اینه، انه بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ایما رجل ترک دینارین فهما کیون بین عینه. اگر یک کسی دو دینار اضافه بیاره، ترک یعنی این رجلی که زکات میگیره، اگر دو دینار اضافه بیاره، این دو دینار خودش داغیست بر پیشانی او روز قیامت، یعنی این حق نداره، باید به قدری بگیره که زیادی نیاره، حتی اگر زیادی بیاره چنین. این تعبیر سوال راوی، یه چیزی این چنین، بلغنا ان رسول الله قال کذا. حالا عبدالرحمن ابن حجاج استبعاد کرده اینو و اومده پرسیده، یا واقعا جاهل بوده تا اون زمان مثلا به این مسئله، این باعث شده اومده پرسیده. فقال علیه السلام، امام فرمود به این که میدونی این جمله رو پیغمبر در کجا گفت و به چه مناسبت و آیا ربطی داره به این سوالی که تو میکنی یا نه؟ بعد حضرت بیان کرد، فقال اولئک قوم کانوا اضیافا علی رسول الله. اینا یه دسته خاصی بودن، تعبیر روایت اینه که انه مهمان پیغمبر بودن. نمیدونم، شاید مراد امام علیه السلام مثلا همون اصحاب صفه بودن. اصحاب صفه رو پیغمبر خرجشون رو تأمین میکرد. تعبیری که تو روایت داره این است که صبح میشد یه چیزی به اونها میداد، میگفت با اینا صبحونتون رو بخورید، شب میشد باز چیزی بهشون میداد، میگفت با اینا عشایتون رو بخورید. فاذا امسا قال یا فلان اذهب فاشهازا، شب بود بهش میگفت با این عشا تا تأمین کن. فاذا اصبح قال یا فلان اذهب فقدهازا، قداتش رو به اصطلاح صبحانت رو تأمین کن. بعد فلم یکونو یخافون ان یصبحوا بغیر غدا ولا بغیر عشا، اینا معلوم بود خطشون تأمینه، هیچ کدومشون هم این خوف رو نداشتن که یه روزی باشد صبح بشه صبحانه نداشته باشن، شب بشه خوراک شامشون رو نداشتن. نه، اینا که نه تأمین بودن. وقتی تأمین بودن نصف فقیر نمیشدن. حالا هر کسی بحثای قبلی که گفتیم به این داشتن قوت سنه ولو بالقوه، ولو بالقوه که یه نفر بهش وعده داده باشه که آقا خرجت خوراکت زندگیت با من روز به روز تامین میکنم، این آیا فقیره یا غنی؟ خودش یک نوع کفایت المعونه است. ولو بالقوه، همونطور که کسی میتونه کار بکنه روز به روز مزد بگیره این غنیون، کسی هم که نه، یک نفر متکفل داره به هر عنوانی که او روز به روز خرجشو میده، اینم غنیون. حالا پیغمبر نگاه کرده یکیش تو این بدبختی که یه چیزی بهش میده بره غذا بخوره، یه ذره یه ذره کنار گذاشته، دو دینار گذاشته کنار، حرصش طمعش نمیدونم چی، این دو دینار رو ذخیره کرده از این مقدار. پیغمبر این جمله رو درباره اونا گفت. سهمش نباید، نه، پیغمبر اینقدر بهش داده برای خوراکش، نداده برای اینکه کنار بگذاره، کنار بگذاره، نه بیخو، نه داده برای این کار. بله، نه، حالا ببینید این روایت تموم. اون دیگه، بله، اون کسی است که خودش از درآمد خودش میخوره، یه همچین تأمین روزانه ای نداره. او ممکنه وسط سال آخر سال یه خرجای پیش نیامده پیش بینی نشده براش پیش بیاد، بله، نصف را فرض کن، به قدر نصف رب هم اضافه داشته باشه. نه، این غذایی است که هم شما مثلا، حالا مثال ندارم، بعضی موارد که خدا مشکل فقیرشون بچی نیازی دیگه نداشتن، نیازی نداشتن. حالا اینا کنایه است از این قضیه. در هر حال امام میگه این فرمایش پیغمبر که کسی که دو دینار کنار گذاشته باشه، ترک دو دینار را، فهیه کیون بین عینه، این مال این جور آدمیه. هرچی دیناره خود اونا نخورده، فروخته، اقداد ستت کرده، هزار جون بلا سرش در آورده، یا پول داده. امام این صد روایت خیلی روشن نیست، پیغمبر روز به روز یه پولی بهشون میداد که برای اینها غذاشون رو تامین کنه، اون نخورد. بعد در هر حال فلم یکون یکونو یخافون ان یسبهو بغیر غدا ولا بغیر عشا، فم جمع الرجل منهم دینارین فقال رسول الله فیه هذه المقاله. پیغمبر راجع به او این جمله رو فرمود. رسول مال چه؟ او بتونه کار بکنه. اینا بلا نداشتن کار بکنن، نه، اینا بلا نداشتن کار بکنن، نشسته بودن اونجا برای عبادت مثلا به هر علتی، حالا در اون زمان. بنابراین او وقت دنبال این امام این جمله رو فرمود، فإن الناس انما یؤتون من السنة الی السنة فللرجل ان یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السنة الی السنة. اون روز پیغمبر اونا رو روز به روز میداد دیگه، جدا شدن. اما حالا دادنها، زکات پرداخت کردنها از یه سال تا سال دیگه است، پس میتونه تا حد سالش رو بگیره. این نما هو کذا. بنابراین اقتصار بر این که فقط به قدر یک روز بگیره در سایر افراد و زمان ما نیست، اینا در اون زمان بوده برای اونها که این چنین بودن و این خصوصیت رو داشتن. حالا در اینجا اجازه بدید سه جور میتونیم این قسمت ذیل روایت را با توجه به این صدر معنا کنیم. یکیش این که نه، برای عادی مردم لازم نیست اقتصار کنن بر یک روز، کما اینکه این سائل این گونه گمان میکرد، به خرج یک روز. نه، میتونه تا خرج یک سالش هم بگیره، تا خرج یک سالش هم میتونه بگیره. اجازه بده صبر کنید. اما آیا این مفهوم داره؟ یعنی خرج یک سال بیشترشو نمیتونه بگیره. این جمله در مقام اکثاره، نه به خیال تو روز به روز، نه تا یک سالم میتونه بگیره، اما این مفهوم نداره که بیش از یک سالم نمیتونه بگیره. یک سال به عنوان یک مورد برای تکثیر ذکر شده. حالا تکثیر با اونه بذارید یکی ببینید، اجازه بدید شما کنم. پس اختصاص نداره به یک روز، نه به حساب یک روز نیست، تا 31 سالش هم میتونه بگیره. این در مقام تکثیره، یعنی بیشترش در حد مقداری که رفع نیاز برای رفع نیازش بیشتر از این هم میتونه بگیره، اما مفهوم نداره، حد معین نمی کنه که حتما تا یک سال ولا غیره. بله آقا، بله لعن ببینیم، حالا لعن نهاش میگیم. تعبیر اول خودش مقدمه درست کرده برای این لعن نهاش، حالا اصل مطلب رو دونه دونه بگیم تا به این برسیم. بنابراین جمله این که فل رجل، جمله مثبت، ان یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السنة الى السنة، تا این مقدارم میتونه بگیره، اما بیش از این مقدار نمیتونه بگیره. من از سنت الى سنت قید یعخوز نیست، قید برای ما یکفیه.
الى سنت قایته،
قید اون الى سنت اینجا قایت نیست، هیچ کدوم در اینجا نیست. نه نه، ما یکفیه من سنت الى سنت، خرج یک سالش را، پس میتونه خرج یک سالش را هم بگیره، اما مفهوم داره که بیشتر نمیتونه بگیره. این یک کیمه. یا ممکنه بگیم مراد روایت اینه که پیغمبر به اونا روز به روز میداد برای صرف یومشون، نباید ادخار کنن و کنار بگذارن. اما الان چون مرسوم سال به ساله، پس در حد سالش میتونه بگیره و کنار بگذاره تا آخر سال مصرف کنه. فللرجل ان یأخذ ما یکفیه لسنته، اون جمله قبل مقدمش اینه، الناس انما یؤتون من السنه الی السنه. خب طبعا اونم من السنه الی السنه میتونه بگیره، نه بیشتر مثلا. چرا؟ به دلیل اینکه یؤتون من سنه الی سنه، هر دفعه برای خرج سالشون داده میشه. حالا اینو توضیح میدم، اجازه بدید. یا بگیم نه، اصلا روایت یه قضیه خارجیه است، اصلش رو امام به عنوان یه قضیه خارجیه، کلمه پیغمبر رو، کلام پیغمبر رو معنا کرده، فقال رسول الله فیه، در این مورد خاص این جمله رو فرمود. امام در ذیلش هم باز برده رو قضیه خارجیه. الان رسم بین به اصطلاح مسلمان ها، پولی را که والی تقسیم میکنه من سنت الی سنه است، بنابراین اونم من سنت الی سنه میتونه بگیره، نه بیشتر. اما چرا نه بیشتر؟ آیا شرعا جایز نیست یا نه؟ چون اون والی که این تقسیم را میکند به این قصد میده، وقتی به این قصد شد، قصد او دخالت داره، قصد او دخالت داره، حق نداره در جای دیگه مصرف بکنه. اگر به یه فقیری پولی دادن به قصد این که خرج خوراکش بکنه، حق نداره بره اون والی، اون دهنده، اونی رو که قصد کرده درش دخالت پیدا میکنه، باید در همون راه خرج بکنه، نه راه دیگر. اینم یه معنا ممکنه از روایت استفاده. بله آقا، چی آقا؟ مورد دوم این بود که نه، خواستیم بگیم دلالت بر حصر نمی کنه، برای این که به حساب این سنوی بودن، اینو امام فرموده، نه بحث تحریمش، به حساب این سنوی بودن برای سال دیگت هم دو مرتبه است، این فعلا تقسیم مال امساله. به این مناسبت توضیح این روایت عرض کنم که این در روایات بعد هم مورد توجه قرار میگیره و اثر داره. این که خوب دقت کنید، بحث ما در اینجا اصل مدعای مرحوم سید و من رام همون راه رو اینه که یجوز اعطاء الفقیر حتی تغنیه، اگرم در روایات امر آمده، امر در مقام توهم حضر دلالت بر وجوب تکلیفی که حتما باید چنین باشد نیست. یجوز که به قدر خرج عمرش، به قدر کفایت عمرش، حالا هر کسی به نحوی بهش داده بشه، حتی تغنیهو به معنای غنای عرفی. اما هیچ کس نمیگه یجب. اینجا رو دقیقاً روش حساب کنید، رو محاسبات اثر داره. یجب به همه اینا اینجور داده بشود، این هیچ کس ادعا نکرده، همش در جواز. میشود موردی پیش بیاد اینطور، حالا یه مقدار زکات داره، حوصله‌ام نداره تحقیق کنه راجع به افراد مختلف، یه کسی رو میشناسه فقیره، میگه یک سره اینو خیالش راحت کن، بسیار یجوز. اما کسی نمیگه یجب. همین سواس بحث مزر جوازه. خیلی لطف کردید، متوجه شدید، توجه من بودید، توضیح دادید. بحثمون در جواز. حالا اگر روایات میگه یجوز نه یجب، یه سلسله شبهات گذاشتم شاید در حلش کمک کنه. حالا این مشکل پیش بیاد که آقا پس زکات به 18 نفر داده می شود، بقیه میمونن زمین هیچی، چنین و چنا. نه، اینکه یجب که نیست، کل مکلفین مختارن تا این اندازه، بیشتر نمیتونن بدن، اما تا این اندازش مختار. حالا در این اختیار در زمانهای مختلف، در اوضاع مختلف، در فقرا و تعداد مختلفشون چی کار بکنن؟ بگه خود مردم عاقلن، یه مقدارش واگذار شده به انتخاب خودشون، که یه مقدار از اون شبهات قبل رو خود همین مسئله برطرف میکنه. کسی به شما نگفت یجب تا اینکه این گرفتاری ها پیش بیاد.
نه مردم
نه میتونن، اما مردم که معمولا این کار نمی کنن. حالا یه جاهایی ابدایی برشون پیدا بشه، رسالت یه نفر دو نفر قد یکون، ولی معمولا نه، خود مردم هم عاقلن. همین محاسبات که شمای به اصطلاح فقیه دلسوزه برای اونا میکنید، خودشون هم میکنن. این یه مقدار اون شما. ولی اونی که به اون دست در این بس که حالا میخوام عرض بکنم، عنایت کنید، بعد از جعل زکات در زمان پیغمبر و بعدم خلفا به همون ترتیب پیغمبر، زکات رو عمدتاً جمع میکردن. زکات میرفت به خزانه واحد، حالا یه خزانه واحدی در مرکز کشور، یا نه در هر شهری خزینه برای اون شهر یا برای اون استان و امثالین، و بعد تقسیم میشد به وسیله همون عمال حکومت طبق یک دفاتری و تشکیلاتی و به اصطلاح امثالین تقسیم میشد تو فقرا. فقرا لیستی داشتن، شناسایی شده بودن یا تحقیق میشد، یا این دفتر و این تشکیلات، زکات بین اینا تقسیم میشد. چه وقت زکات تقسیم میشد؟ اون وقتی که زکات امسال جمع شده از حیواناتشون، از به اصطلاح غلاتشون و امسال اینا جمع آوری شده، حالا زکات رو تقسیم میکرد. بنای تقسیم در بین اینها به وسیله والی، به وسیله حکومت، به وسیله دولت سالیانه بود، سال به سال تقسیم میکرد. در حقیقت برای مصرف سالشون بهشون میدادن، نه بیشتر. این تقسیم بندی و حد، عنایت کنید به این بیانیه، یه مقدار ناشی بود از این رسم خارجی حکومتی، به قدر خرج هر سالشون بهشون میدادن. وقتی حکومتی که الان دهنده است، والیس، ولایت داره بر این زکات، الان او به این قصد میده، گیرنده هم باید در حد این قصد بگیره. حالا اگر او اشتباه کرده، خیال میکرده که من خرجم بیشتره در این سال، نه، او رو نمیتونم مصرف کنه. درست مثل شد، حالا او والیه به عنوان ولایت، نه حکم به اسلام ملکیت شخصی، اما اگر ملک شخصی بود و میگفت آقا این پول برای تو به قدر خرج امسالت، هبه میکرد، و اگر بیشتر باشه این هبهش درست واقع نشده، او یرجع. و نمیتونه مصرف بکنه، نمیتونه بگیره، یعنی همون وقت میدونه خرجش کم داره نمیتونه اینو بگیره، توی یه نوع شرط ضمن العقده. بنابراین میبینیم تو این روایت، والا روایت اکبر، تأکید شده رو این که انما هوبن سنتن الا سنه فلزا کزا، اون پرداخت به این شکله، این مال وضع تقسیم حکومتیست، در این حال منافات نداره، در همون حال اگر زکاتی دست کسی است که حکومت جمع نکرده و میخواد پرداخت بکنه، او مجازه پرداخت بکنه، حتی الغنا مجازه، اونم اگر اومد قصد کرد سنه را باز این محدودیتش میاد، ولی مجازه که قصد بکنه عموم. در این روایت مورد بحث میبینیم اومده رو همین کلمه، این کلمه روش پایه قرار داده شده، ان الناس انما یعتون من السنت الى السنه. ان الناس یعنی چی؟ یعنی همین مردم، این حکومت، ناسی که معمولا کنایه از اوناست، به این حساب میپردازند، فل رجل ان یأخذ به مقداری که برای خرج سالش کافی باشه، هیچ مشکلی هم نداره با توجه به این خصوصیات. او به این قصه به این مقدار تقسیم رو مبنی بر این گذاشته، برای اینکه به قول شما اون مشکلات پیش نیاد، نه حکومت دولت بنا گذاشته سال به سال بده که از کسی که هیچ کس باقی نمونه، به همه برسه.
وجوب زکات
چی؟
وجوب زکات باید چقدر؟
وجوب زکات اقلش هر چی که باشه، اکثرش داریم میگیم اینطوره، پس این همه داریم لیلی و مجنون میخونیم برای کی؟
فرادی جواز حتی اون میشه جواز،
بله وجوبش هر چقدر باش، اقلش مقدار نداره، اهل تسنن میگن 5 درهم، میگیم نه اونم دلیل نداره، هر چی که باش، ولو یه نوع خود چرا؟ او الان ببینید گفتم الان والی قصد مطیع، اونم چرا والی هم ولی یه بر اینه تسر اجازه ولی دخالت داره، مثل وقف، مثل جای دیگه، چرا دخل نداره؟ نه نه عامل تقسیم، ولی یهو نمیگیم مالک میشه، میگیم ولایتش با اونه، ولایت اینجا مثل مالکیت، یعنی احکام مالکیت رو برای او داره، بل ولایت، بدون اذن او نمیشه. مثلا اونایی که میگن اذن ها که میشه دخالت داره یا امثال اینا، در اون زمان بله والی، حالا نداشته باشدم، وقتی رسید به دست او، از دست او میخواد بگیره، مقدار اذن این دخالت داره، به هر شکلی که باشه. بنابراین به نظر میرسه، من ندیدم حالا این دو به این شکل مطرح کرده باشن آقایون، به نظر میرسه این روایات میاد رو این حساب. حالا روایات دیگه هم داریم، یک مطلبی رو هم سابقا از همین جا یادآوری کنیم، تو بحث خمس در همین روایت حماد بن عیسی یا یک روایت دیگه بود، یکی دیگه در مورد تقسیم خمس، پیغمبر اینجور تقسیم کرد چنین فلان بیسار اینها، همونجا گفتیم اینها اختیارات خود دهنده است، پیغمبره که والی است و حکومت داره و ولی یه بر این خمس یا زکات، او اینجور تقسیم کرده، لا یدل علی لزوم هذا، پیغمبر یک سال تصمیم گرفت در تقسیم زکات سهم خودش رو بر نداره، مثلا همه رو تقسیم کنه در تقسیم خمس، اختیارشه، ولی لا یدل برای این که تقسیم خمس باید 5 قسمتی باشه در مقابل 6 قسمتی ها، اینا وقتی آمد در اختیار کسی، در پرداختش اختیار داره، بیشتر از مجعول شرعی نمیتونه، اما کمتر از او محدود کردنه، چون جایز، نگفتیم حتما حتی الغنا، اگر واجب بود حتی الغنا پیغمبرم نمیتونست کسب بگذاره و هیچ والی دیگری، اما حتی الغنا که واجب نیست، آزاده، جایز، نه پیغمبر مصلحت میبینه فعلا باید این زکات ها رو جمع کنه، هر کدوم فعلا سال به سال تامینشون کنه تا سال دیگه خدا بزرگ. اینا مسئله ایست که در حکومت ها پیش میاد، این حساب این روایات رو، حالا این روایت روایات دوم و سوم هم داره دنبالش، فردا انشاءالله میبینیم.